على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على
بسم الله الرحمن الرحیم افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب الرحیم. مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، خدمت شما سلام عرض میکنم. بهترین دقایق، لحظات، ثانیه ها رو برای شما آرزومندم. خیلی خوشحالیم که خدمتتون رسیدیم. باز هم سوالات شرعی و احکام شما رو در قالب برنامه زندگی زمزم احکام تقدیم بکنیم. خیلی خوشحال میشیم که شما بزرگواری بفرمایید تبلیغ بکنید این برنامه رو، هم در فضای مجازی، هم اگر دوستی، فامیلی، آشنایی دارید که خب این ساعت روزای زوج، شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 19 تا 20 شبکه جهانی ولایت سوالات شرعی و احکام مردم رو پاسخ میده. خب ایده از طریق ماهواره شاید برنامه رو میبینن، ایده از طریق اینترنت، ایده از طریق اپلیکیشن موبایلی. خلاصه راه های دیدن شبکه جهانی ولایت هم متفاوت است، راه های ارتباط با ما هم متفاوته. دوستان زیرنویس کردن، هم تلفن، هم پیام کوتاه، هم از طریق واتساپ که پیام صوتی، پیام متنی یا تماس صوتی برقرار کنید و سوال بپرسید. سلام و ارادت دارم محضر استاد گرانقدرمون حاجی وحیدپور عزیز و نازنین.
و علیکم السلام رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم محضر شما خوبان و عزیزان بینندگان این برنامه هر کجا که هستید. انشاءالله که تنتون سالم باشه و دلتون شاد و با نور ولایت اهل بیت عصمت و طهارت دنیا و آخرت اهل سعادت و خوشبختی باشید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. ما در کنار سوالاتی که حالا دوستان تماس میگیرن به صورت زنده سوالاتشون رو مطرح میکنن، سوال پیامی هم داریم. اگر دوستان هم فرمان لطف کنن سوالاتی که حالا مربوط به این برنامه هست برای من ارسال بکنن، سوالات پیام کوتاه رو، تا پاسخ بدیم خدمت بیننده های عزیزمون. خب عرض کنم که گفتن که وقتی یک ماشین رو بفروشیم، خریدار مقدار پولش رو بده، یه مقدار دیگه‌اش رو قسطی میده، برای پول باقی ماندهش ازش درصد بگیریم. آقای واحدی از تهران این سوال رو پرسیده، این کار اشکال داره، حرامه؟
ببینید این تعبیر درستی نیست که درصد بگیرن فلان. ما در معاملات باید معاملمون به شکل شرعی انجام بشه. به شکل شرعیش هم سه جوره: نقد، نسیه، پیش خرید.
بله.
یه وقت از شما ماشینی که هنوز نیست میدید پولشو میدید پیش خرید میکنی، یک. دو، ماشینی که هست پولشو نمیدید خرید میکنید، میشه نسیه. سه، ماشین هست پولم هست، میشه نقد. درصد و این حرفو ما ندیم. تو هر سه موردش هم باید همه چیش معلوم باشه. حالا این شکل، ایشون میگه ماشین الان هست میخرم، میگه مثلا این ماشین فرض کن مثلا میگم 200 میلیون، میگم 100 میلیونشو دارم، 100 میلیون. این میشه ترکیبی از نقد و نسیه، به این معنا میشه. وقت نسیه به دلیل اینکه در گذر زمان قسطی پرداخت میشه به صورت طبیعی عقلا گرانتر از نقد.
بله.
اینجا درصد معنا نداره. شما باید تعیین بکنید که خب اگر الان شما میخوای نقد بدی همین الان
اینقدر
200 میلیون. اگر میخوای نصف نقد نصف نسیه میشه 250 تومان مثلا. به جای 200 میشه 220.
همون ابتدا تو معامله این رو مشخص کن.
بله بله اصلا نباید معامله نباید مجهول باشه. هیچ چیز. لذا میگن معامله مجهول باطل است. اگر میخواد معامله صحیح باشه از نظر شرعی باید. حالا شما درصد رو تو ذهنتون ممکنه حساب بکنید که خب من میخوام نصفش الان نقد بگیرم و 100 میلیونش میمونه میخواد 6 ماه دیگه بده. پیش خودت مثلا یه حساب کتابایی میکنی وقت به او بگید که الان که من معامله رو میخوام انجام بدم خب این ماشین رو 220 بسته میشود که مجهول نباشه. اون کار به درصد. حالا ممکنه بعدن اون بپرسی که خب حالا چجوری شما حساب کردی؟ براش بگو اینجوری حساب کردی. ولی باید کاملا قطعی مشخص معلوم.
در واقع همون معامله نقد و نسیه.
بله هست. ترکیبی از نقد و نسیه. آره.
این که بگیم مثلا اینقدر سود روی پول این
نه
کار
نه نه این اصلا غلطه. بله بله این کار غلطه.
اصلا در خصوص قبله نما پرسیدن جایی که اصلا نمیدونیم قبله کدوم طرف هست. یه قبله نما سمت چپ رو نشون میده، یه قبله نما سمت راست رو نشون میده.
بله.
تکلیفمون برای قبله چیه اینجا؟
خب ببینید قبله از اموری است که مراحل داره که اگر میتونه آدم به یقین برسه به یقین. خب اگر معمولا هم به یقین نمیرسیم تو قبله، حتی قبله خونه خودمون.
بله.
شما علم غیب که نداری که قبله این طرفی که. خب یا بر اساس
حدودی مثلا یک کسی بدونه.
بله.
حدودی مثلا.
بله. یا بر اساس حرف همسایه است مثلا. حالا اینجا یه شوخی هم بکنم، گفتن که یک کسی رفته و خونه جدید اسباب کشی کرد و بنده خدا اهل نماز بود. می‌خواست نماز بخونه، رفت در خونه همسایه گفت که ببخشید ما الان امروز اومدیم می‌خوام نماز، قبله کدوم طرفه؟ گفت والله ما 6 ماه بیشتر نیست اومدیم اینجا، هنوز نمی‌دونم چه قبله کدوم طرف. حالا ممکنه کسی هم نیست، ولی خب معمولا از همسایه میپرسن. معمولا مثلا فرض بفرمایید که تا برسه به قبله یاب. وقت اگر هیچ راهی نداشت برای پیدا کردن قبله مگر اینکه از قبله یاب مثلا موبایلش استفاده بکنه، اینا ظن و گمان میاره.
یعنی چی؟
یقین نمیاره. آها. که شما 100% نمیتون بگی، ظن و گمانه. یعنی 70% 80% چرا میشه واقعا گمان پیدا کرد که درست باشه؟ وقت میتونه بر اساس ظن و گمانش به همون سمتی که قبله یاب نشون میده نماز بخونه. ولی به قول این عزیزمون عرض میشود که حالا چجوریه نمیدونم، واقعا میشه همچین چیزی؟
یعنی دو تا قبله نما کاملا برعکس
نمیدونم دیگه حالا چجوری. حالا فرض دیگه، بسیار خوب فرضه. اگر فرض چنین چیزی باشد خب اون رو نفی میکنه، اینم اون رو نفی میکنه. یعنی اون میگه این سمته، اون میگه اون سمته. بنابراین هیچ گمانی برای هیچ کدام از دو طرف شما ندارید. اون وقت اینجا میگن احتیاطش اینه که به هر دو طرف بخوانند.
آها، یعنی همین طرف هم
بله دیگه.
اگر این ابزارم نداشته باشه، یعنی هیچ ابزاری نداره، خب نمیتونم تشخیص بده. خب اینجا چی؟
اگر
در بیابان هست مثلا.
در بیابانه. اگر باز گمانش به یک طرف میرود به همون سمت نماز بخونه. اگر گمانش به هیچ طرف نمیره، یعنی درصدم که بذارن میگه که بله 20% من احتمال میدم، 20% احتمال میدم اون طرف 20. همش هم با شک گمان و ظن و اینهام نیست. اونجا میگن به 4 طرف اگر وقت دارد به 4 طرف نماز بخونه. اگر وقت نداره، اگر وقت نداره به اون مقداری که وقت داره، مثلا وقت داره به 2 طرف بخونه، به 2 طرف بخونه.
بسیار خب. خواهر بزرگوارمون زهرا سادات از تهران دو تا سوال مطرح کردن. گفتن آیا در نماز سه رکعتی اگر بعد از رکعت سوم از جا بلند بشیم و سری یادمان بیاید بنشینیم و بله، تشهد و سلام بدیم و به جای قیام اضافه سجده صف انجام بدیم، این کارمون درسته؟
کاملا درسته. یعنی تشهد رکعت سوم، رکعت سوم یعنی نماز مغرب دیگه، نماز سه رکعت مغرب، تشهد بعد میخونده و سلام میداده تمام بشه، حواسش نبوده پا شده فهمیده که نه، بعد فوری میشینه تشهدشو سلامشو، بعد از سلام نمازم بدون اینکه از وضعیت نماز خارج بشود، همون قاعده سجده سهو قانونش که دو تا سجده سهو بعدم تشهد و سلام همون انجام میده برای ایستادن بیجا و درست نماز.
ایشون در ادامه گفتن یا اینکه چون نماز سه رکعتی بوده باید دوباره اعاده بشه؟
نه اعاده نداره. نه.
بحث شک اینجا نیست.
نه خیلی نه نه.
چون بحث شک که در نماز
نیست. روی بحث دیگه است. نه.
اینجا یه اشتباهه.
قیام سهوی بهش میگن، ایستادن سهوی. سجده سهو هم برای همینه دیگه، نمازش هم درست.
درست. سوال بعدیشون گفتن که ممنون میشم در مورد اینکه منظور از سخن بیجا یعنی چه که در واقع برای چه کاری باید سجده صف خوانده بشه رو توضیح بدید. این کلام بیجا سخن بیجا یعنی چی؟
بله خیلی هم خوبه. ببینید توی این نماز شما حرف میزنید، این حرف زدن یک خود نماز است، الله اکبر، حمد میخونی، سوره میخونی، این که بیجا نیست، این باید. دو، ممکن است واجب نباشد ولی ذکر میخوای بگی، اینم بیجا نیست، چون ذکر در هر جای نماز مانعی ندارد. سه، قرائت قرآنه، شاید اینو خیلی هم ندونن، هر جای نماز شما میتوانید از قرآن استفاده بکنید، هیچ اشکالی هم نداره، نمازتون هم به هم نمیزنه، اینم بیجا نیست، درست شد؟ چهار، دعاست، دعا، البته به عربی، فارسی خلاف احتیاط، حالا اون بس دیگه است. دعام نماز به هم نمیزنه. این میشه چهار تا. غیر از این چهار تا یه چیز دیگه باشه بیجاست. به میگن کلام بیجا. یعنی نه دعاست، نه ذکره، نه قرآنه، نه چیزای خود نمازه. هیچ کدوم نیست. یعنی این بیجاست یعنی چی؟ یعنی جاش تو نماز نیست. چیزی که جاش تو نماز نیست، حالا عربه به عربی میگه یا فارسیه به فارسی، مثلا یه چیزی حواسش نیست نه، مثلا تو نماز میگه آقای اسماعیلی، حواسش نیست، خب نباید تو نماز اینو بگه. این میشه کلام بیجا، به این میگن کلام بیجا. خب
بله.
عمدی که نبوده که، سهوی بوده. نماز باطل نیست، بعد از سلام نماز سجده سهو انجام میده و سلام تمام.
خب خیلی عالی. دوستان عزیز، از فرصتی که ما در خدمتتون هستیم انشالله استفاده کنید. تماس های تلفنی اولویت ما هست. عزیزانی که سوال دارن میتونن نالا از طریق تلفنی که داریم زیرنویس میشه تماس بگیرن، یا از طریق واتساپ عزیزانی که خارج از کشور هستن، هر جور که راحت هستید سوال بپرسید و ما هم پاسخگو خواهیم بود خدمتتون. که گفتن که یه سوال داشتم، من طلا دارم میخوام بفروشم و فیش حج بگیرم، آیا درست هست؟ در ضمن طلای من از 200 میلیون بیشتر است. خیلی ممنون میشم که جواب بدید که آیا با این حساب من واجب الحج هستم یا نه.
خب حج که البته پارسال نبوده، امسال هم حالا معلوم نیست، امیدواریم که انشالله درست بشه، ولی همین الانش هم که تورم بالاست و گرانی هست، اینقدر خرج نداره که 200 میلیون. اگه فکر سوغات و فکر نمیدونم تالار و ولیمه و این حرفا نباشه، خود حج شاید همین الانش هم حدود 60 میلیون فیش آزاد بخواد بخره و این حرفا، 60 میلیون این حدودا میشه. منتها حرف سر این نیست، چون 60 میلیونی که داره سه برابرشو داره، چهار برابرشو داره. حرف سر این است که آیا واجب است این کارو بکنه یا نه. این خانم طلاهاشو میخواد بفروشه، طلاها چقدره؟ چون یه خانم خلاصه به طلا نیاز داره، عروسی، مهمونی، نه تو خونه خودش، نه تو خونه خودش، شریعت هم، شریعت اسلام هم اینو مورد توجه قرار داده، زینت زن در برابر نامحرم نباشد، در غیر این صورت چه اشکالی داره؟ و اگر طبق شأنش باشه، متعارف باشه، حج برش واجب نیست. من الان نمیدونم، بلد نیستم، گویا 200 میلیون شاید خیلی هم نیست طلا.
نه دیگه، با این گرانی، قیمت با این بالای طلا، بله خیلی.
یعنی یه سرویس طلا داره این خانم مثلا. شاید این سرویس طلا 200 میلیون تومان باشه. بهش بگیم نه، تو واجب است اینو بفروشی، نه به گردن چیزی باشه، نه علنگو داشته باشی، نه مثلا هیچ، نه برای شوهرت، نه برای عروسی، نه برای مهمونی بری حج، نه اینجور نیست. اینجوری نیست.
بعد حالا با توجه به توضیحاتی که ایشون دادن، لطفاً دوستان اطراف فرمان اسامی رو از طریق سیستم برام بفرستن. با توجه به توضیحی که حالا ایشون دادن، مثلا حالا فرض بفهمید طلاهایی که ایشون داره الان، یعنی لازم نیست بفروشه که بره برای حج،
اندازه شأنش باشه، متعارف باشه، همین مثالی که الان زدیم، یه سرویس داره 200 میلیون تومان، این بره بخواد بفروشه، نه چه وجوبی داره که بفروشه؟
بعد یعنی واجب الحج نمیشه؟
نه، اگرم فروخت، اگر رفت، این حجت الاسلام نیست، یعنی حج واجب نیست، چون مستطی نبود.
حالا تصور بکنیم یه سرویس طلا مثلا میشه 100 میلیون، ایشون الان 100 میلیون اضافه داره، اینجا چی؟
بله، اگر شأنش اینه که یه سرویس داشته باشه، یه اون بقیهش میشه مازاد. اگر مازاد، مثل کسی که میگه که آقا من دو تا خونه دارم، یه خونه رو میشینم بسمه، خونه دیگه اضافه است، اون واجب الحجه، خونه دیگهش بفروشه بره حج.
درسته،
مازاده برای نیازش.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، انشالله که این عزیزمون هم پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن. در خدمت بیننده های گرانقدر هستیم. ارتباطمون برقرار میشه با دوستان به صورت تلفنی لطف کنن صدای گیرنده تلویزیون رو ببندن، از طریق تلفن با ما صحبت بکنن. سرکار خانم تکلمی از تهران پشت خطن، خدمت شما سلام عرض میکنم. خواهرم
سلام، سلام عرض میکنم خدمت شما و استاد محترم.
من دو تا سوال داشتم.
بله بفرمایید.
یکی این که میخواستم ببینم بعضی از این قرآن ها یعنی برای خوندنش نون یا بعضی از کلمات به نیم ختم میشه، ولی بعضی از این نداره این علامتو، میخواستم ببینم خوندن اینا اشتباهات یعنی همون نون تلفظ بشه.
خانم تکلمی ما دقیقا سوالتون رو متوجه نشدیم. آقا سعید نایینی هم صدا رو یه خورده تقویت کنن. یعنی چی به نون ختم میشه یا به میم؟ منظور وقف رو دارید؟
بله بعضی وقتا یه بعضی از کلمه ها بالاش یه میم گذاشتن که نون به میم تبدیل میشه، درسته؟
آها خب بله حالا متوجه شدم.
ولی بعضی از قرآن ها اینو نداره، میخواستم ببینم اگه این قرآن همونطوری که نوشته بخونیم این صحیحه؟
بله خب
یه سوال دیگه هم داشتم، میشه لطف کنن یه قرآنی که خطش خط و معنی زیرش خیلی صحیحه معرفی کنن که ما از اون استفاده کنیم؟ متشکر میشم.
خیلی ممنونم،
سلامت باشید.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. سلامت باشید. سرکار خانم دانشی از بهبهان بیننده بعدی ما هستند. خانم دانشی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم خدمت آقای مجری برنامه و آقای وحیدپور.
و علیکم
السلام. دعا داریم ازتون. خواهش میکنم آقای وحیدپور، حالا که شما الان یه سوالی برای من پیش اومد صحبت میکردی در مورد حج، من خودم الان بازنشسته هستم، ولی خب موقعی که با هم کار میکردیم من و شوهرم، بعد خونه گرفتیم، خونه هم شریکی ولی به اسم من کرد، بعد یه مقدار طلا داشتم البته بابام، خلاصه دادم کسی قرض به خاطری که ربا نشگیره میخواست بگیره من دادم، بعد بلافاصله بعد که به من داد من رفتم مکه خریدم آزاد و رفتم. هم الان یعنی مکه من این واجب نبوده بر من، اینجوری که شما صحبت میکنین یه مقدار دیگه انگار نگران شدم رفتم خوب. بعد خانم‌ها گفتن چون سر کاری هستی بر تو مکه واجبه، منم یعنی... دیگه علنگومو فروختم و یعنی هیچ طلایی دیگه ندارم الان هم. بعد البته میگم سه سال پیش ما رفتیم مکه، میخوام ببینم این مکه ما الان مثلا واجب بوده چجوری درست انجام دادیم اینا؟
چون یعنی طلا رو به همسرتون بخشیدید ایشون دوباره به شما برگردون؟
نه من طلاها رو فروختم دادم کسی قرض، بعد گفت میخوام که ربا بگیرم، من نذاشتم، همسایه که آشنایی بود، بعدن به من داد پول، شوهرم گفت برو طلا بخر، بعد دوستان گفتن نه تو برات واجبشون میری سر کار، پس بهتر هستش که مکه بخری. مکه هم که ثبت نام نکرده بودم دیگه آزاد خریدمش و رفتم. حالا میخوام ببینم این مکه دیگه آیا واجب من بوده یا دوباره مثلا باید فکرش باشه در رابطه با صحبتایی که الان آقای وحیدپور کردن سوال برام پیش اومد. بعد دو هفته پیش هم زنگ زدم گفتم برای وام کالا که شما فرمودین بهترین کار این هستش که فاکتور رو بفروشید از فروشنده. این خانمه میگه من رفتم از فروشنده وقتی فاکتور کالا رو بهم داد گفتم حالا از خود میفروشم، میگه خندید و گفتش که برو بابا ما میخوایم کار مردم را بیفته و این حرفا چیه. بعد خلاصه به من گفتش که من چه کار کنم، وام رو بگیرم نگیرم، چون این آقای گفتش که من برای همه فاکتور می نیستم، هیچ وقتم در قبالش از کسی پولی نگرفتم، برو به سلامت. این یه مورد. بعد حالا گفت برم وام رو بگیرم چه کار بکنم. بعد خانومی هم گفت من همین وام کالا رو پارسال گرفتم ولی بدون این که بدونم اصلا اشکال داره، چون آقای وحیدپور اون دفعه گفت بهتر خودتون شما فرمودین که بهتر هستش که فاکتور رو بفروشید از خود صاحب مغازه، و من همین جوری گرفتم، حالا چیکار کنم؟ وام رو الان مخ نصفش دادم، الان حرامه کار رو چیکار کردم؟ بالاخره ما باید وام رو بگیریم یا نگیریم؟ ما چه باید بکنیم؟ این یک. بعد یه سوال دیگه هم دارم اگه اجازه بدین، اشکال نداره؟
بله بفرمایید.
آقای به من پولی قرض داد 30 تومن.
بله.
چند بار بهش زنگ زدم گفتم بیا پول تو ببر وگرنه توش معامله میکنم، شوخی باش کردم، گفت برو هر کاری میخوای بکنیم. حالا دو تا رف سکرش خریدیم به حسابی که پول خودمه، بعد متوجه شدم که پول این آقاست، رف سکه گرون شد و خلاصه تقریبا 1,000,000 خورده روش رفت. البته اینو هم بگم که بارها ما خودمون پول بهش دادیم و خونه و اینا رو زندگی رو مثلا براش چیز کردیم، ولی الان این پوله رو آیا لازمه ما بذاریم رو پولش؟ چون نمیدونه همینجوری ما گرفتیم، بعد متوجه شدیم که این رو سکه که گرفتم از پول ایشون بوده، آیا لازمه که این پولی که سود کردیم مثلا 1,000,000 خورده بذارم رو 30 تومن بهش بدیم یا اینکه نه برای خودمون باشه؟ اینم یه سوال. سوال دیگه.
خب حالا بذارید همین مقدار کافی باشه انشالله بقیهش در برنامه‌های بعدی چون بیننده های دیگه هم پشت خطن. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون.
دست شما در نکنه.
سلامت باشید. خداحافظ. سرکار خانم رنجبر از تهران بیننده بعدی هستن. خانم رنجبر سلام به شما.
سلام، وقتتون بخیر.
خیلی ممنونم، سلامت باشید. بفرمایید.
وقت برای نماز باشم. ما چه میرم نماز جماعت مثلا حقاقا دیر میام ما شروع میکنم نماز مغرب میخونم، بعد اینکه حقاقا اومده این نمازو میجم چه ایشالله میره چیز قضا، بازم شروع میکنم با حقاقا نماز رو بعد میخونم. این درسته یا نماز دیگه شروع کنم برای حقاقا؟
بسیار خب، چشم خانم رنجبر، سوال شما رو هم جواب میدیم، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله.
زنده باشه،
سلامت باشید. ممنونم. خب بریم سوال ها رو جواب بدیم. سرکار خانم تکلمی در خصوص تبدیل بعضی از حروف به حروف دیگر، یعنی وصلی که گاهی میشه میم به نون، این رو در قرائت قرآن اشکال داره به این شکل انجام ندن؟
به نظرم میاد ایشون منظورش ادغامه.
بله،
حروف یرملون.
حالا دیگه ادغامه. بله
خیلی، ادغام در حروف یرملون جز قواعد تجویدی که آقایون در نماز لازم نمیدونن. حالا ایشون در نماز نپرسیدن،
در همین خود قرآن.
خود قرآن، در قرآن هم اولا صحیح خوانی مهمه، یعنی قرآن که صحیح بخواند. حالا یه کسی میبینید که علاوه بر صحیح خوانی رعایت قواعد تجویدی هم میکنه، اونجایی که باید وقف کنه وقف میکنه، اونجایی که باید ادغام کنه ادغام میکنه، اونجایی که باید تفخیم داشته باشه تفخیم میکنه، مثلا امثال این قواعد. ولی اگر رعایت هم نکرد، مثلا تو مارمزو میخواد ختم قرآن بکنه ولی رعایت قواعد تجویدی هم نکرد، اشکالی نداره، ولی قرآن صحیح خونده. قرآن صحیح. مثال همین قاعده‌ای که ایشون گفتن تو خود صلوات هست، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببینین محمدن
نونیشو نمیگیره،
بعدش هم واو
اخفا میشه در واقع، محمد
و ادغام بشه. بله. حروف یرملونه، یرملون
این چهار تا چند تا حرف،
این چند تا حرف بعد ادغام بشه، ادغام نمیکنه، میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمدن دن ادغام میکنه و آل محمد. الان ادغام نکرده. آقایون میگن تو نمازم اگر این کارو بکنه
اشکالی نداره. خب این از سوال اولشون. سوال دوم گفتن این قرآنی رو معرفی بکنیم که حالا ترجمه مناسب روان.
بله، حالا حرف خوبی هم هست اتفاقا. قرآن ها به لحاظ خطی دیگه الان اینجور نیست که ما بگیم خطاتش فلان باشه، چون خط ها نوعاً خطوط عرض شود که
کامپیوتریه.
ولی خب حالا در خطوط کامپیوتری هم دیگه خودتون میدونید دیگه که درشت داره ریز داره، حالا اونو من الان نمیتونم چون مشخصه ای نداره، ولی در ترجمه ها خوشبختانه شاید بگم ده ها ترجمه قرآنی ما الان داریم، ترجمه های خوب داریم، سابق نبود، ولی الان حضرت آیت الله مکارم هم خودشون ترجمه کردن قرآن، ترجمه خوبی هم هست. بله. میتونن همون ترجمه رو بگیرن. ترجمه های دیگه هم هست، نوعا ترجمه ها خوبه.
درست. حالا یه قرآنی که در واقع حضرت آیت الله مکارم شیرازی چاپ کردن اسمش رو گذاشتن قرآن حکیم.
بله.
این قرآن خیلی خوبیه. این رو حالا چون گفتن من تو ذهنم
اومد. خطش.
آره، هم خطش هم ترجمه.
هم که مال خودشون.
آره، این عنوان قرآن نوشتن قرآن حکیم. این رو عنایت بکنید اگر خواستید تهیه بکنید. قرآن حکیم انتشارات دفتر آیت الله مکارم شیرازی که خیلی هم دنبال این نوع قرآن هستن که هم از نظر سبک و سیاق خطی همین قرآن هست. الان استاد یک ملاحظه‌ای بفرمایید. فکر نکنم این قرآن باشه. نه،
این ترجمه حضرت آیت الله مکارم.
نه، این قرآن نیست.
ولی اصلا خطش نه، اون خط
آره،
نیست.
نه، اصلا عنوان روی قرآن رو درست. چون معمولا قالب قرآن ها میشن القرآن الکریم مثلا. بلد. اینجوری می‌نویسن یا میگن القرآن به این شکل، اما ایشون در واقع بر روی قرآنشون القرآن الحکیم نوشتن. این رو بپرسید، کتاب فروشی دارن، تو قمم هست، ارسابت که میتونید تهیه بکنید. خب یه وقتی مشرف شد جمع کران، حالا قم، حرم حضرت معصومه، چون ایشون تهران هم هستن میتونن تهیه بکنن. خانم دانشی مفصل توضیح دادن استاد که طلا داشتن، خلاصه طلا رو فروختن، قرض دادن، بعد دوباره قرض رو پس گرفتن، فیش حج خریدن، رفتن مکه، الان نگرانن حج واجب بوده نبوده.
ببینید، بذارید من یک توضیح کوتاه. شما خانه‌ای دارید که بهش نیاز دارید، دارید میشینید تو این خونه. شما اگر این خانه رو بفروشید، خب نمیتونید کارتون خواب بشید که. میگه من خونه رو میفروشم میرم حج. مستطیع نیستید. چیزی که به اون نیاز دارید. درسته نیازتونه. بله یه وقتی یه کسی میگه که من خونه رو میفروشم میرم یه خونه خیلی هم خوب اجاره میکنم. خیلی هم خوب الان خیلی ها هستن. پول دارن ولی خونه شون خونه اجاره‌ایه. میرم خونه اجاره‌ای بعد میرم حج. این مستطیعه. چرا؟ چون نیازشو میتونه با خانه اجاره‌ای برطرف بکنه، آبروش هم حفظ میشه، خیلی هم خوبه. این قانونشه. شما طلا رو اگر به اون نیاز داشته باشید، این طلا نیازتونه که مصرفش کنید، نه اینکه برید بفروشید باش حج برید. این استطاعت نمیاره، مگر اینکه شما بدانید که الان من اگر این طلا رو فروختم رفتم حج، اب نداره، تا دو سه ماه دیگه انشالله، مثل خانمایی که فرض کن شاغلن، درآمدی چیزی دارن، دو سه ماه دیگه، شش ماه دیگه دوباره میخریم سر جاش میاد، مشکلی نداره. اینجوری نیست که بی طلا بماند. این اگر باشه فرق میکنه باز.
حالا استاد مثالی که شما زدید برای خانه، آخه طلا فرق میکنه. طلا مثل لباس که نیست که خب یوزن طلا نداشته باشه اتفاقی نمیفته. الان خیلی از خانم‌ها هستن که طلا ندارن. خیلی‌ها دارن استفاده نمیکنن.
عرض کردم شأن همینه. شأن یعنی چی؟ شأن معناش همینه که اگر نداشت آبروش در خطره. شأن معناش اینه، شأنیت همینه. اینو
بخوام اینو کمی روشنش بکنیم. الان اصلا اینجوری نیست. یعنی اگر کسی خانومی طلا نداشته باشه اصلا آبروش در خطر نیست.
نداره.
یعنی در عرف داریم میگیم به این شکل، بعیده که یعنی بگیم آبروش در خطر باشه.
نداره. یعنی مثل خونه نیست. لذا خونه رو مخرب.
آره دیگه.
خونم اینجوری گفتن، خونم اگر که رفتی خونه اجاره‌ای، بعضی وقتا اصلا آبروش شخصیتی داره، شأنی داره که خونه اجاره‌ای نباید بره. اینو میگن که مستطیع نیست. ولی نه، خونه اجاره‌ای میگه خیلی هم خوبه، آبرومندانم هست، خیلی هم خوبه. این شأن خیلی مهمه. طلا هم همینطوره. طلا یه خانم که خب مثلا یه خانواده اونچنانی هست، مگه میشه که مثلا یه دو تا علنگو دستش نباشه؟ یه گردنبند نداشته باشه. چی میگن آخه درباره؟
نه من میخوام این رو بگم که مثلا برسر آدم گاهی میبینه برخورد میکنه، حتی خانم‌های پولداری هم هستن، هیچ طلا دستشون هم نمیکنن، شأنشون هم زیر سوال نمیره که این طلا نداره.
اون مستطیعه. طلا داره مستطیعه. معیارش اینه.
آها. بعد این معیاره رو از کجا باید بفهمم؟ یعنی باید برم از مردم بپرسن آقا من الان طلا دارم مثلا؟
عرف خودش میفهمه دیگه. حالا عرف دیگه، عرف چه جوریه واقعا؟ تشخیص عرفی چه جوریه برای این خانواده، برای این آدمی که با این خصوص؟ میدونید افراد فرق میکنن، خانواده ها فرق میکنه، حتی میشه گفت شهرها متفاوته.
خب استاد ببین مال خودمه، الان این طلا مال خودمه، میخوام بفروشم برم حج، اختیارش دست خب خودمه.
همینطور شما بگو خونم هم مال خودمه، من خونم میفروشم.
من میخوام با این شأنه خودم
اصلا اصلا
من هنوز کنار نیومدم،
اصلا من لباسمو میفروشم میرم حج.
نه استاد لباس فرق میکنه، لباس ضرورت نیاز منه که بپوشم، ولی طلا نیست.
اونم یک ضرورت برای زن، برای خانم ها یک ضرورت. زینت دیگه.
اگر امروز در جامعه
زینت جزء ضروریاته.
حالا یه نکته دیگه، چون
بگم اینا بله. بگم جالبه. نشونش چیه؟ در خمسه.
خب. آها. معونه خمس تعلق نمیگیره ها.
تعلق نمیگیره. بله. یعنی نیاز داره به این.
بعد استاد نیازه، حالا اینم بگیم چون الان خانم ها براشون سوال میشه، این نیازه برای همیشه است یا نه؟ نیازه ممکنه برای رفتن یه مجلس عروسی باشه.
بله.
کدومشه؟
ولو موقت باشه.
موقت هم
بله.
باشه؟
بله. لباسو چی گفتن؟ لباسی است که همیشه که نمیپوشه. حالا مرد چرا؟ مردا خیلی فرق نمیکنه، تو سال میپوشه، حالا مهمونی هم میره. ولی خانم نه، اینجوری نیست. روال طبیعیش اینه. یعنی دین نیومده خودش یه مسلک جدیدی اختراع بکنه بگه نه خیر، خانمی که لباس را فقط برای مهمانی میخرد و میپوشد، این خمس برش واجبه. اونجا هم گفتن خمس نداره، این لباس لباس عروسیه، اون لباس لباس فرض بفرمایید که سر کار میره، شاغل مثلا اون اینا، ولو سه دست مثلا لباس خمس نداره، این جزء نیازهاشه.
درست. خب حالا انشالله به همین مقدار گفتگوی ما و بحث ما با جناب استاد وحیدپور موضوع رو کاملا روشن کرده باشه برای شما. سوال دومشون همون در قضیه وامی که بانک میده و میرن خلاصه لوازم خرید و لوازم خانگی و اینها، ایشون یک نکته رو حالا به نظرم شاید اشتباه لفظی بود اتفاق افتاد، گفتن که فروش فاکتور. بله. چون فروش جنس رو ما بله. گفتیم، یعنی جنس رو همونجا میخره، یخچال یا هر چیز دیگه همونجا.
فاکتور هم که ایشون گفتن معناش اینه که مغازه داره در واقع جنس نمیفروشه، مغازه فاکتور سوری بنویسه. منتها این دو جوره، بعضی مغازه ها هم فاکتور سوری رو میفروشن،
پول میگیره اینه در قبالش،
کاسبی میکنه براش. خب. میگه 50000 تومان بده من یه فاکتور بنویسم مهر کنم ببر بانک، یکی هم میگه مجانی. اون بحث دیگری است اصلا. خب. فاکتور اگر سوری باشد معامله باطله. نه معامله باطله، اصلا معامله ای نیست. شما چیزی خرید فروش نکردید که، شما فقط اومدی یه فاکتور سوری گرفتی بردی بانک، بانک هم گفته خب من چه فاکتور آورده من پول بهش میدیم، بعد مثلا 50 میلیون به شما داده، هیچ معامله ای هم صورت نگرفته. اون معامله این است که شما به وکالت از بانک برای بانک جنس بخرید، میشه مال بانک.
درست.
بعد بانک به شما وکالت میده که اون رو به خودتون بفروشید نسیه.
نسیه.
این میشه مال شما اقساطی. بعد اون وقت اون جنس رو میخوای وردار از مغازه ببر، میخوای جنس رو به مغازه‌دار بفروش. شما نکردی این کارا رو. میون بر زدی، یه کاغذ گرفتی رفتی بانک، تمام. گفته کاغذ بازی یعنی چی؟ همه ما یه کاغذ ببریم کارمون تمام.
آره.
خب اینجا معامله ای صورت نگرفته که.
حالا اگر کسی این کارو کرده باشه این پوله چی میشه؟
اگر واقعا جاهل به مسئله بوده، قبلا نمیدونسته که چنین، چون احکام معاملات هم خیلی ها نمیدونن، احکام معاملات دقیقه، لذا به ما گفتن که الفقه ثم المتجر، روایت امیرالمومنین. فقه یعنی یاد گرفتن، اول احکام یاد بگیرید بعد برید معامله انجام بدید. جاهل به مسئله بوده قبلا اشکالی نداره.
این نکته رو ما توضیح دادیم که راه حل شرعیش رو جناب استاد فرمودن، بنده هم عرض کردم اینه که شما رفتید گرفتید چک رو، مثلا میرید پیش لوازم خانگی فروشی میگه آقا اصلا 50 میلیون همونجا معامله بکنید، آقا 50 میلیون یخچال نمیدونم حالا جارو برقی چی از شما خریدم، همونجا هم بهش بفروشید، جنس رو بهش بفروشید، یعنی خرید و فروش انجام بشه، بعد اون به شما پول بده، مثلا 50 میلیون شما رو بده 48 میلیون مثلا. اینا اشکالی نداره. این راه حل شرعیشه. خب سوال بعدیشون هم گفتن که از یک کسی قرض گرفته بودن، این بنده خدا نمی اومده خلاصه پولشو بگیره، چند بارم بهش گفتن حالا تبدیلش کردن به سکه مثلا، الان چقدر بدهکارن به اون طرف؟
ببینید یه اشتباهی ایشون مرتکب شدن و اون این است که فکر کردن پول رو وقتی کسی به من قرض میده این پول مال من نیست.
آها.
این کاملا اشتباهه. پولی که از کسی قرض میگیریم این پول مال خودمون میشه، این پولی که مال اون نیست.
تا زمانی که
میخوای
بهش ندادیم.
ندادیم.
چون گفته تو حساب من هست میخواستم بهش بدم، فکر نکنن برای اونه.
اون زمانم که میخوام پرداخت کنیم این پول نیست دیگه.
آها.
این پول خرج شد رفت. لذا اختیارش با خود شخصی است که قرض گرفته. حالا میخواد این پول رو بره سرمایه‌گذاری بکنه و سود در بیاره ازش، مال خودشه. نه اینکه بگم بله این پول مال اون بنده خداست که به من قرض داده، رفتیم باش کار کردیم، ما خدا گفته که کار کردی این سودا رو ببر بهش بده، سودا مال خودته، مال اون نیست. او طلب دارد اون چرا که داده، نه سود اون چرا که داده.
پس اون سی...
مسئله روشن.
آره دیگه، اون 30 میلیونی که در واقع بدهکار بودن همون 30 میلیونه. بعد اینجا دیگه مثلا تورم اینا معنا،
بحث تورم یه چیز دیگه است، بحث سودی که باش کار کردن یه چیز دیگه است.
آها.
من رفتم سرمایه‌گذاری کردم، کار کردم باهاش، سود خوبی هم بردم، مال خودمه. منتها وقتی که میخوام برم این پولو به اون بدم، اگر زمان طول کشیده، به اندازه طول کشیده که عرفاً ارزش پول حسابی اومده پایین، تورم کاذب، خب اینجا باید برم مصالحه کنم، یعنی یه جوری باشه که اون ناراضی نباشه.
خب خانم رنجبرم سوال پرسیدن در خصوص این که حالا میرن مسجد، امام جماعت دیر میاد، خودشون نماز مغربشون رو میخونن، بعد مجدد اقتدا میکنن، به چه نیتی بکنن؟
آها این مهمه. اگر شما رفتید مغرب رو خوندید بعد امام جماعت اومد، این مغربی را که خوندید قضایی حساب نمیشه. ایشون میخواد بگه که خیلی خوب، حالا که ما خوندیم امام جماعت اومده، مغرب اداییمون الان میریم اقتدا میکنیم، خب یه مغرب هم که خوندیم اونو قضایی حساب نمیشه. نیت باید همون اول نماز باشه، نه شما بعد از نماز میگی خب خدای نمازی که من خوندم قضا حساب شود، این غلطه. این
اگر ادایی خونده باشه،
اگر ادایی خونده باشه که ادایی هم خونده.
آره دیگه.
بنابراین مغربی که شما خوندید دو تا راه داره، یا اشارا به مغرب امام اقتدا میکنید، میگی مغربم که خوندم دیگه نماز عشا، عشامونو به مغرب آقا اقتدا میکنیم. یه راهش هم این است که مغربی که خوندید انشالله ثوابش هم بردید فرادا، دوباره مغرب را به جماعت تکرار کنید.
تکرار
همونها.
درست.
منتها یه بار دیگه به جماعت برید.
میتونن نماز قضا هم نیت بکنن؟
میتونن. اونو که خوندن هیچی، ادایی بوده، تکلیف مغرب برطرف شده، الان به مغرب امام یه نماز قضایی شما بخونید، اونم اشکال نداره.
استاد نماز قضایی احتیاطی میشه؟ یعنی نمیدونیم قضا داریم
بله،
یا نه؟
بله.
میشه جماعت
احتیاطی را میشود به نماز ادایی امام اقتدا
کرد. خب خیلی عالی، ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور. ما همچنان در کنارتون هستیم، لطفاً از پای تلویزیون بلند نشید. بعد از لحظاتی کوتاه برمیگردیم، بازم سوالات شما رو جواب میدیم.
دل رو با گفت علی در همه جا گفت علی، دل رو با گفت علی در همه جا گفت علی، یک سر از روز ازل ذات خدا گفت علی، یک سر از روز ازل ذات خدا گفت علی، با کرم گفت علی لوح و قلم گفت علی، با کرم گفت علی لوح و قلم گفت علی، دوزخ و خلد بر این عرش و حرم گفت علی، دوزخ و خلد بر این عرش و حرم گفت علی، یا علی یا علی یا علی یا علی یا کافنون گفت علی رکن و ستون گفت علی، زنده شد آدم و با عشق و جنون گفت علی، زنده شد آدم و با عشق و جنون گفت علی، کوکبی گفت علی ورد نبی گفت علی، کوکبی گفت علی ورد نبی گفت علی، بین طوفان بلا نوح نبی گفت علی، بین طوفان بلا نوح نبی گفت علی، یا علی یا علی یا علی یا علی یا امیر المؤمنین، یا علی یا علی یا علی یا امیر المؤمنین، با وفا گفت علی قاره هرا گفت علی، با وفا گفت علی قاره هرا گفت علی، شب معراج پیمبر به خدا گفت علی، شب معراج پیمبر به خدا گفت علی، نه فلک گفت علی حور و ملک گفت علی، نه فلک گفت علی حور و ملک گفت علی، هر که از سفره حق خورد نمک گفت علی، هر که از سفره حق خورد نمک گفت.
خب خدا رو شکر که ما نمک پرورده دربار مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه هستیم، همه زندگیمون رو مدیون مولا امیرالمؤمنین هستیم و امروز اگر به عشق مولا نفس میکشیم، دم میزنیم، از ولایت حضرت مطمئنیم که دعای مولا امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهر فاطمی زهرا سلام الله علیها پشت سر ما، پدرها، مادرها، اجداد ما، امهات ما بوده که امروز ما علی گویان هستیم. خیلی باید قدرش رو بدونیم. خب در کنارتون هستیم، بریم ادامه. البته پیام ها هم زیاده، ولی خب چون دوستان تماس میگیرن اولویتمون تلفن هاست. سرکار خانم روشنا پشت خطن. خانم روشنا سلام به شما.
سلام علیکم. خسته نباشی موجی گرامی آقای اسماعیلی.
سلامت
باشی آقای وحیدپور.
و علیکم سلام و رحمت الله.
حاج آقا وحیدپور، سوالم اینه که من دیگه آقا بود چشمارت به اکثر موقع زخمی میشه، بدنش مجروح میشه، اینا خودشم متوجه نمیشه. خواستم ببینم این موقع میره حمام این خوله رو به بدنش میزنه، بعد به دستش میزنه، لباسا رو میپوشه، تنش این دستش تماس برقرار میکنه با این نجاست، این آیا پاکه یا نه؟ این موقع به آسانسور میزنه لباسش رو عوض نکنم چجوریه؟ خواستم ببینم در جریان باشه.
خب یعنی لباسش خونی میشه یا حوله خونی میشه، منظورتون چیه؟
نه اول دفعه حوله ارتباط برقرار میکنه، بدنش با حوله تمیز میکنه، خوش میکنه.
درست، بله. چشم،
ببینم این چجوریه جوابش، ممنون میشم.
سلامت باشی. چشم، جواب میدیم انشاءالله. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله.
زنده باشید. خدا
حافظ. خواهش میکنم. ممنونم. خب حاج آقا بفرمایید پاسخش رو، بعد ان شاء الله سوال پیامی رو جواب بدید.
مسئله ایشون نمیخوام بگم خیلی حالا مبتلا به، ولی کم و بیش پیش میاد. حالا به قول ایشون یا کم بیناست یا مثلا افرادی که روشن دلن نمیبینه واقعا، دستش میخوره این طرف اون طرف بدنش اینا، و اصلا تفکیک کنم.
بله
خب، یکی تکلیف خودش، یکی تکلیف دیگران.
خب
خودش یه تکلیفی داره، دیگران یه تکلیف دارن. دیگران این که بخواهن به او بگوین که این لباس تلان نجسه، بدنت اینجاش نجسه، چنین از چنان، اصلا
نیاز نیست،
نیازی نیست، وظیفه نداره. خودش تکلیفش چیه؟ این است که اگر یقین کند، بداند که چیزی نجس است، حکم نجاست داره. نمیدونه، نمیبینه، خبر نداره لباسش کجاست، پشت لباسش، بدنش، اینهاست، تکلیفی نداره. مگر اینکه تماس بگیره، مثل ایشون گفت حوله.
آره
بله، حولش، ما میبینیم که حولش نجس شده، میبینیم که حولش، بله، اینو از دسترس خارج بکنی، شما تطهیر بکنید. ولی اگر میبینی لباسش نجس شده، میخواد نماز بخونه، بذار نماز بخونه، این اصلا داریم تو روایات ما، بذار نمازش بخونه. او که نمیدونه که او با لباس نجس نماز بخونه، نماز درسته، ما هم تکلیف نداریم، مگر اینکه سرایت کند به فرشی، نمیدونم به جایی که ما هم یه طرف قضیه هستیم، یعنی برای ما هم تکلیف آور باشه، اون بحثی دیگه است. اگر دیدیم جایی نجس میشه، چجوره، ما به زحمت میفتیم. بله
آره، اشاره کردم مثلا ممکن در و دیوار، آسانسور، جاهای دیگه اونها نجس بشه، خونی بشه.
خب در و دیوار که، دیوار که خب حالا نجس بشه، خب چه مشکلی داره؟ دیوار میخوایم چیکارش کنیم؟ من اینو خیلی گفتم، گفتم اصلا چیزهایی که نیاز به تطهیر دارد رو ما به مردم بگیم، بقیه شون اصلا نیاز نیست شما تطهیر کنید، چرا باید خودشون رو به زحمت بندازن؟ اون چیزی که نیاز به تطهیر دارد یک لباسی است، اونم نه هر لباسی. بنده الان اومدم اینجا، اگر فرض مثال عبای من الان نجس، خب باش، من این لباس نجس پوشتن حرام؟ حرام که نی، برای نماز شما لباست باید پاک باشه، بدنت هم باید پاک باشه، دو غذایی که میخوری باید پاک باشه، و الا دیوار خانه ما نجس است، خب نجس باشه. حتی ببینید، مگر اینکه لازمش این باشد که سرایت کند به لباسی که من میخوام نماز باش بخونم، و الا مبلم اگر خشکه نجسه، ولی خشکه اون نجس باشه، اشکال نداره که.
خب خیلی عالی، ممنونم، متشکرم. باز تلفن داریم، سرکار خانم قنبرزاده از شیراز. خانم قنبرزاده خدمتون سلام عرض میکنم.
عرض سلام دارم خدمت شما آقای اسماعیلی، حاج آقا وحیدپور، بقیه دستردار.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید، من معلم قرآن خواهرا هستم، البته حال به خاطر کرونا فعلا که تعطیله، ولی تو فضای مجازی فعالیت قرآنی داریم. ببخشید، سوالی که من بیشتر میام تو از شما میپرسم، سوالی خواهرا هست، من به نمایندگی از اونا مزاحمم.
خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه،
زیاد زحمت میدم، عذرخواهی میکنم.
نه خواهش میکنم، بفرمایید.
یکی از سوال شده که اگر تو نماز چهار رکعتی تو رکعت دوم شک بکنه که فکر کنه نماز رکعت اوله، بره رکوع بدونه که ذکری بگه برگرده، و یعنی یادش بیفته که گویا نماز رکعت دومه، قنوتش هم نمیگه، دوباره برمیگرده رکوع رو ذکر میگه. حالا میخواستی بپرسی ببینه که این الان دوتا رکوع حساب شده، نماز باطل یا نه؟ اینجور که خواهرم میگفتن، گفتم که من نماز رو همون وقت نیت کردم به مستحبی، نماز تموم کردم و نماز اعاده کردم. حالا پرسو برای یه روز مبادا پیش بیاد با چیکار کنم؟
خب خانم قنبرزاده ببخشید، کجا شک میکنه؟ در چه حالتی؟
همین لحظه‌ای که حمد سوره رو خونده، خب. خودش الان ترجمه میگفت، همین که حمد سوره رو خوندم، به حسابی که رکعت اول هستم رفتم رکوع، تا رفتم رکوع بدون که ذکر بگم یادم اومد که رکعت دوم هستم، میگفت برگشتم که قنوت بگم، هول کردم، قنوترم نگفته.
خب باش،
قنوتم نگفته،
متوجه شدید؟
بعد دوباره برگشته رکوع، این بار ذکر رو گفته، ولی همون چیزی که تو رکوع بوده دیگه نیت رو برگردونده به نماز مستحبی، اینجور که برای من توضیح داده.
باش خب، سوال بعدی،
نماز رو اعاده کرده بعد.
سوال بعدی،
سوال بعدی در رابطه با خانومیه که هم گویا دو سه سال پیش رفتن مکه حج تمتع، بعد پول مکهشون رو خودش میگه، اینجور که خودش توضیح میده، میگه شوهر من پول مکه رو خمسش نداده بود. وقتی من بهش گفتم چرا، یعنی باید خمسش داده بشه، گفته شما کار به من نداشته باش، من سهم شما رو به عنوان مهریت بهت میدم که مهریم خمس نداره. حالا این بنده خدا از من سوال کرد، میگه الان این چند ساله من همینجور نمیدونم باید این خمس داده میشده نمیشده، این حج من درسته، حج من درسته؟ گفتم سوال میکنم بهشون میگه.
خب
سوال این سوال مال خودمه، ما پزشک خانواده داریم، پزشک خانواده من همسرم انتخاب کردن، خب مرد هستن. حالا میخواستم ببینم برای یه مواقع ضروری، مثلا من شاید یه دو سال پیش یه دشمیر تو سرم در اومد، خب نیاز به جراحی متخصص نداشته، همین دور پزشک خانواده انجام میداده. این ورسر برای من در آوردن تو سر، خب دیگه بالاخره من حجاب نداشتم. حالا این برام سوال پیش اومده که مثلا ما که پزشک خانواده داریم، اگه بخوان به خاطر خانوما بدیم پزشک زن انتخاب کنیم، مردمون و پسرمون معذب میشه. اگر پزشک مرد داشته باشیم ما معذبیم. تکلیف ماها چیه اینجا؟
درسته. بسیار سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله.
بازم حلال کنید.
ممنونم، خواهش میکنم، خدا حافظتون باشه ان شاء الله. جناب آقای شکوهی از شیراز بیننده بعدی ما هستن. آقای شکوهی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، حاج آقای اسماعیلی، حاج آقای وحیدپور، همکاران گرامی.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
اشارت که در یکی دو جلسه قبل فرمودین اگه کسی قصد بگیره که دو قسمت مثلا سر گردن و سمت راستش قصد گرفته باشه، تو این فاصله مبتلی ازش سر بزنه، میتونه از نو قصد کنه و با اون قصد میتونه نماز بخونه. حالا اومدیم کسی قصدش رو کامل گرفت، بعد یه مفتری از این سر زد، آیا میتونه دوباره شروع کنه از اول قصد بگیره و با اون قصد نماز بخونه؟ همین. خیلی ممنونم از برنامه خوبتون.
باش
خدا
توضیح میدیم. خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب بسیار خوب، بذارید سوالا رو جواب بدیم. سرکار خانم قنبرزاده، استاد بذارید همینجا آقای شکوهی رو جواب بدیم. بله، که الان بله. داغ هست و یه نکته ایرم گفتن.
بله خب چی گفتن؟
آره، این که وسط غسل اگر که مثلا مبتلی سر بزنه بره شروع بکنه از اول، اگر غسل جنابت باشه میتونه باش نماز بخونه یا نمیتونه؟
خب ببینید، اون چی که مورد سوال بوده ما جواب دادیم این بودش که اگر مبتلی اتفاق بیفته چیکار کنه، گفتیم ادامه بده غسل.
بله شما فرمودید ادامه بده، ولی اگر غسل برای جنابت بوده نمیتونه باش نماز بخونه.
منتها اگر نه رها کرد و از اول غسل میکنم.
آره.
غسل کرد. بازم گفتیم که وضو میخواد. اگر غسل جنابتم باشه، غسل دیگه که معلومه. حتی اگر غسل جنابتم باشه وضو میخواد.
آها، این وضو میخواد. پس این نکته مهمی است. حالا منم احساسم، یعنی فکرم این شکلی میره که نکته که آقای شکوهی گفتن، یعنی اونجا شما فرمودید که اگر رها بکنی بره از اول، غسل جدید حساب میشه.
غسل جدیده نه، چون به خاطر اینکه ببین این خلاف احتیاط اگر وضو نگیره.
آها.
چرا؟ به خاطر اینکه غسل کرده، نیمه بوده، نیمه غسلش درست بوده، شما اونو داری رها میکنی دوباره میری از اول. که نه، اینجور میشه معناش. من یه توضیح فقهی بدم، که نه، اون چیزی که دوباره تکرار میکنی بی خوده.
آها.
سر و گردن رو شما شسته بودی، بعد مبتل اتفاق افتاد، خب شما بقیهش انجام میدی، میگه نه نه من دوباره از اول. خب دوباره از اول سر و گردنش لغوه
از این بابت
زیادیه، یعنی در واقع دوباره ادامه غسل است. از این جهت که میگن نه، اینم همون غسلیست که باز برای نمازش وضو بگیره.
اینم که حالا در مورد فقط غسل جنابته که این ویژگی رو داره دیگه، غسلهای دیگه که
غسلهای دیگه قطعا وضو رو میخواست. اونا که به قول مشهور مثل امام، مثل رهبری، بعضی از آقایون، غیر غسل جنابت حتی اگر مبتلا اتفاق نیفته غسل درست حسابی باشه، حتما بعد از غسلش باید وضو بگیره.
این که حالا مثلا داریم در مورد حالا نظرهای سیستانی آقای مکارم، بعضی از غسلایی که روایت در مورد مثل غسل جمعه،
بله.
اینم همین حکم رو داره
اونم
که میشود باش نماز خوند.
اونام اگر در بین غسل جمعه مبتلی اتفاق بیفته، اونم وقتی تمام میشه وضو بگیره.
آها خب خیلی عالی، کاملا دیگه موضوع روشن شد. خانم قنبرزاده چند تا سوال مطرح کردن، خیلی عالی، معلم قرآن هستن، خدا ان شاء الله بهشون خیر بده. این کار خوبی است که بر صورت ایشون ارتباط دارن با خانم‌های دیگر، سوالات شرعیشون رو دریافت میکنن، اینجا مطرح میکنن. اینم یه نوع تبلیغه، اینم کار خیلی خوبیه که شما انجام میدید. حتی میتونید پیشنهاد بهشون بدید، این برنامه در واقع موبایلی همراه ولایت تو بازار هست، تو گوگل پلی هست، از خونم که بهشون پیشنهاد بدید مثلا این برنامه رو نصب کنن شبکه ولایت رو، حالا هم همه برنامه‌ها، هم احکامی که ما روزای زوج داریم اونا رو هم ببینن و استفاده کنن. عرض شود که در نماز چهار رکعتی رکعت دوم حواسشون نبوده رفتن رکوع، حالا بعضیا فهم میکنن اگر قنوت انجام ندن چه اتفاقی میفته، دوباره برگشتن.
ایشون اگر اون بار دوم رکوع رو انجام نمیداد نمازش درست بود، ولو شک بین یک و دو کرده بود. چرا؟ به خاطر اینکه شک بین یک و دو زمانی باطله که شکتون ادامه پیدا کنه،
وقتی به یقین تبدیل میشه.
و الا اگر یک تعنی مختصر کردی جوری که نمازتون به هم نخورده، صورت نماز باقیه، تعنی مختصر کردید به یقین رسیدید، ادامه میدید نماز رو. این شخص یقین کرد که این رکعت رکعت دومه.
دومه آره.
خب تو رکوع بود، یقین کرد. خب پا شد. وقت پا شد نباید دوباره بره رکوع. پس رکوع اضافه انجام داده، چون رکوع رکنه اضافهش به هر صورتی باشه، حواسش نیست، سهو عمد، نمازو باطل میکنه.
حتی اگر ذکر نگفته باشه بله، فرق نمیکنه.
نخیر، ذکر یه واجب دیگه است. اصل رکوع اینه که شما خم میشید دستتون به زانوتون برسه. ذکر بگید یا نگید، رکوع رکوع یعنی خم شدن.
حالا مثلا یه کسی میره به رکوع، حالا نمیدونم یا یادش نیست یا هر چیزی، مثلا ذکر رو نمیگه، پا میشه و ادامه میده، درسته نمازش؟
سهوی؟
سهوی.
بله بله سهویه. ذکر رکن نیست، بنابراین اگر کسی یادش رفت ذکر را، واجب رو یادش رفته ولی واجب رکنی نبوده. بعد از نماز سجده سهو.
سجده سهو.
و یه نکته اینجا ایشون گفتن ها.
بله.
گفتن حالا روغن ریختارم نظر امامزاده کرده.
آها.
خدایی نماز مستحب باشه، فایده نده، نماز باطله. نماز باطل که به درد نمیخوره.
حالا این که گفتن نمازشون رو اعاده کردن، کار بله، درستی بله، 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 رو انجام دادن.
باید اعاده میکرد.
ببینید خیلی مهم هست که ما مسائل شرعی، مسائل احکاممون رو بدونیم، همون موقع که دوچارش میشیم، دوچار مسئله شرعی میشیم، همون موقع عمل بکنیم. این خیلی مهمه. چون رفته به رکوع، فهمیدم که رکعت دومه، قنوتم که واجب نیست. تمام دیگه، باید ادامه میداد و کار رو تمام میکرد، نمازش هم درست بود. خب عرض شود که گفتن که باز این سوال هم مربوط به یکی دیگه از عزیزان هست که ایشون مطرح کردن، با پول خمس نداده رفتن مکه. اول این کلیتش رو بفرمایید.
ببینید اون چه که در حج مصرف میشه خودتون مشرف شدید میدونید، پول قضا هست، پول بلیط هست، اینا اینا یک طرفه. اون چه که مهمه و نقش داره لباس احرامه، یکی هم قربانیه، این دوتاست که جزء مناسک حجه، یعنی جزء لوازم حجه. لذا میگن حالا اگر کسی هم به فرض خمس نمیدهد، حداقل لباس احرامش را از پول حلال تهیه کند و قربانی را، این دوتا رو. حالا اصلا بقیهش حالا یه حرف دیگه، یعنی کار حرام کرده
بله.
ولی رب...
ولی حجش درست،
حجش درست. حالا اگر پول مکه رو خمس نداده بوده ولی لباس احرام و قربانیش رو با همون پول خمس نداده تهیه کرده، با پول خمس نداده تهیه کرده، امروزه ببینید دقت کنید، اینو من عرض بکنم، امروزه معمولا معاملات میگن معامله عین به عین نیست، مثل سابق نی کالا به کالا، درسته؟
بله.
بلکه میره فرض کنید این لباس احرام رفته خریده، یا مثلا تو فرض کنید مکه قربانی رو بهش میدن، خب بدهکار میشود، همیشه همینطوره دیگه، ما میریم چیزی میخریم بدهکار میشیم، بدهیش رو با پول خمس نداده پرداخته به اون فروشنده، بدهی که باید بدهد به اون فروشنده چی داده بهش؟ باید پول حلال میداده، پول مخمس میداده، پول خمس نداده بهش داده، معامله باطل نیست، میخوام کارش رو درست کنم.
درسته.
بنابراین این که لباس احرام خریده معاملش باطل نیست، قربانی هم خریده معاملش باطل نیست، شوهر ایشون بدهکار است خمس را،
همین فقط. این که حالا گفتن اون پولی هم که برای خانم دادن گفتن از مهریه هست، مهریه
نه،
که خمس
نداره،
نه
اینا رو
نداره
اصلا اینو بعد.
در مجموع پس حجشون درسته، جای نگران. در خصوص پزشک خانواده پرسیدن که خب پزشک خانواده تو خانواده هم مرد هست هم زن، پزشک هم یه دونه است دیگه، یا مرد یا زن.
بله.
ایشون هم گفتن مثلا مراجعه کن به مرد
برای خب پزشک خانواده سرشون. که جزء واجبات نیست که حتما باید پزشک خانواده داشته باشه. خب نباشه چیزی نمیشه که خانم به خانم مراجعه کنه، مگر اضطرار باشه. ببینید اضطرار کجاست؟ مثلا میگن فرض بفرمایید جراحی، خدایی نکرده، خدایی نکرده، نیاورد خدا برای کسی، تومور مغزه، تومور مغزه، باید فلان فوق تخصص مردی که بهش میگن پنجه طلا مثلا فلان، این خانم نمیتونه، بله اب نداره، ببرن این خانم را زیر دست جراح مرد و سرشان باز، اینا اب نداره. ولی ایشون میفرمان که نه، من مثلا فرض کنی یه نمیدونم چی بوده تو سرشون، چی بوده؟
حالا نمیدونم
از این چی میگن بهش، خال مثلا فرض کن
چیزی بوده که میتونسته یه دکتر عمومی هم جراحی کنه.
آره دیگه، این جراحی های معمولی. خب این وقتی خانم میتونه سر انجام بده، ضرورت نیست آخه، این چه اضطراریه که شما برید سر رو لخت کنید؟ این ضرورت نیست. وقت شما میخواد توجیه کنید، بگید نه این پزشک خانواده بوده، پزشک خانواده نباشه، نه این ضرورتی نیست.
بعد حالا الان که مثلا پزشک خانواده رو دارن چیز میکنن، حالا نمیدونم الان دارن، خیلی وقتم یه مدت از دیگه مود افتاد ولی
بله،
دوباره آره
بله.
اینجا دیگه بس این معنا نداره. نه نه. مراجعه صرف مراجعه،
صرف مراجعه اضطرار نیست. به بهانه اینکه این پزشک خانواده
صرف مراجعه که اشکال نداره، به شرطی که رعایت مسائل شهری بله. بشه.
نه میخوام بگم که این که مراجعه کند به نامحرم و لازمش لمس و نظر باشه،
نگاه و اینها باشه. آره خب بسیار خب، خیلی ممنونم. آقای رمضانی از بجنورد پشت خطن. آقای رمضانی سلام به شما.
سلام علیکم.
بفرمایید برادر.
ممنونم. راست سوال داشتم، می‌خواستم بپرسم که اولا خمس به چه چیزی تعلق می‌گیره؟ دوما اینکه خمس مثلا یک جوان مجردی که میره کار می‌کنه 2-3 سال 300 میلیون به دست میاره، بعد می‌خواد با اون پول ماشین بخره، اگه بخواد خمسشو بده نمی‌تونه ماشین بخره، اون ماشین که مد نظرشه، بعد آیا خمس بده یا نه؟ بعدش هم سوال بعدی اینه که همون جوان مثلا 30-40 میلیون تومان تو حسابش داره، اگه سال رد بشه باید خمسشو بده یا نه؟ اگه بده باز ممکنه کار پیدا نکنه و اون وقت محتاج بشه، یا هم فرض اینا بر فرض ممکنیاته. همین سوال هم بود. خیلی ممنون.
بله چشم، پاسخ میدیم انشاءالله. موفق باشید، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
خب بفهمید که استاد خمس به چه چیزایی تعلق میگیره؟
خمس به هفت چیز تعلق میگیره، ولی بعضیاش مورد ابتلای ما نیست. خب مثلا گنج معدن هست، مثلا غواصی در دریاست، اینا چیزاییست که معمولا برای نوع افراد اتفاق نمیفته. اون یا مثلا غنیمت جنگه، یا مثلا زمینیست که ذمی از مسلمان میخرد، اینا
نیست.
نوعا اون چیزی که بیشتر مورد ابتلا هست درآمد انسانه، درآمدی داره، حالا یا درآمد کسب کار کرده، یا مثلا در هر صورتی درآمدیست فرض کنید از راه هبه کسی بهش بخشیده، خمس داره. نوعاً اینه، خمس درآمدها این هست.
درست.
این حالا دیگه باید سال بگذاره و برای خودش نظم مالی قرار بده و بعد پایان سال، ما معمولا میگیم اول سال، نه باید بگیم پایان سال خمسی حسابرسی بکنه، خمسی که یک پنجمی که باید بده اون وقت بده.
جوان مجردی که حالا یه مبلغی رو پسنداز کرده برای ماشین، چیکار باید بکنه؟ باید برای کم کم جمع کنه بتونه ماشین بخره. بله. الان مخصوصا ماشین که الان
اکثر آقایون مراجع این قاعده رو دارن. در جهیزیه چی میگن؟ میگن پدری که میخواد جهیزیه به دخترش بده، جهیزیه رو اگر تهیه کرد قبل از ازدواج دختر ولی چاره نداشت چون نمیتونه یک دفعه بده، باید به تدریج جمع کنه 500، ولی خود جهیزیه رو، نه پول را، چون پول مصرف نشده، پول رو پسنداز میکنه. اکثر آقایون میفرمان خود جهیزیه، بعضی از آقایون میفرمان که اگر پولش هم پسنداز کنه برای این که هر وقت دخترش ازدواج کرد اون وقت جهیزیه رو بخرد بهش بده، خونش جا نداره که اینا رو بگذاره. اینم بعضی از آقایون میفرمان که خمس نداره. در هر صورت این مسئله پسنداز، ما اسمشو اینجوری میذاریم، پسنداز برای ضروریات آینده زندگی، حالا میخواد در آینده ازدواج کند، میخواد نمیدونم بعدن خونه بخره، میخواد ماشین بخره. اینه. بعضی از آقایون مثل حضرت آیت الله مکارم، حضرت آیت الله صافی حتی میفرمان اگر نیاز جد، یه وقت هست نه بچه‌ست داریم پول براش چیز میکنیم الان برای 30 سال دیگه اش، نه، ولی یه وقت هست نه بابا جوان در سن ازدواجش، تازه سن ازدواجش هم گذشته، این نیاز بالفعل داره همین الان. این رو برخی از آقایون مراجع میفرمان خمس نداره، اما در هر صورت چون تفاوت نظر وجود داره ما این رو ارجاع میدیم، میگیم که هر کسی به فتوای مرجع تقلید خودش رجوع بکنه.
بسیار خب، خیلی
فرصت
ممنونم.
هست من یه کوچولو یه مسئله دفعه قبل عرض کردم، یکی دو روز من تو فکر، اگه یادتون باشه یک کسی زنگ زد گفت مثل که مادرشون فراموشی دارن.
خب بله،
و یه وقت میشه که نماز رو یادشون میره. ببینید اینو من یک کوتاه، خیلی کوتاه، ببینید فراموشی ها مختلفه، یه وقت دست نه آدم فراموشکاری نیست، ولی یه وقت پیش میاد عادیه که یادش میره نماز خودشو بخونه، ولو وقت بگذرد شب بشه متوجه بشه نماز رو راست نخونده، حتما باید قضا کنه، اشتباه نشه جوابی که من دادم. اما یه وقت هست یه شخصیست نه بیماره فراموشکاره، منتها فراموشکار موقته. یعنی فرض بفرمایید که به عنوان مثال از قبل ظهر امروز فراموشی گرفت دستش تا شب، این نماز رو اصلا نخونده یادش رفته بوده، این حالت آلزایمر موقته، این حالته، اینو میگن که کأنه ملحق است به اون جنون ادواری، یعنی یک کسی مقطعی، یعنی یه دفعه. این اگر باشه خب این تکلیف نداشته، تکلیف چون فراموشی عادی نبوده. این اگر باشه عرض کردم، این بعد از وقت اگر تو وقت یادش بیاد بخونه، بعد از وقت هم اگر یادش اومد احتیاط بکنه بخونه.
بسیار خب، خیلی ممنونم از لطف و مرحمت شما بیننده‌های عزیز و گرانقدر هم ممنون و سپاسگزارم. التماس دعای خیر، خدا نگهدارتون.
اللهم صل على محمد